تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان آزادی بخش فلسطین به محمود عباس توصیه کرده است دولت ائتلافی را منحل و حالت فوق‌العاده اعلام کند. مراسم تشییع و تدفین ولید ایدو نماینده مجلس لبنان و فرزند و همراهانش که در انفجار دیروز در بیروت کشته شدند برگزار شد. و محمد البرادعی از ایران خواست ساخت و نصب سنجفوش‌های بیشتر در تأسیسات نطنز را به عنوان اقدامی برای اعتمادسازی متوقف کند. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز، من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. امروز پنجشنبه 24 خرداد ماه 1386 برابر با 14 ژوئن 2007 میلادی است. در مجله شامگاهی امروز مطالب و گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به آنها سعیده هاشمی نگاهی دارد به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. به دنبال درگیری‌های شدید حماس و فتح، سازمان آزادی بخش فلسطین به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی توصیه کرده است دولت ائتلافی را منحل کرده و حالت فوق‌العاده و برگزاری انتخابات زودرس را اعلام کند. قرار است محمود عباس در ساعات آینده تصمیم خود را اعلام کند. افراد مسلح حماس امروز پس از ساعت‌ها درگیری شدید با افراد فتح، ستاد امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی را در شهر غزه تصرف کرده و پرچم‌های سبز رنگ حماس را بر در و دیوار ساختمان نصب کردند. گزارش‌ها حاکی است که دست کم 14 نفر اکثراً از افراد الفتح کشته و شماری زخمی شدند. مراسم تشییع و تدوین ولید ایدو نماینده مجلس لبنان که دیروز در انفجار بمبی همراه فرزندش و 7 نفر دیگر کشته شدند امروز در بیروت برگزار شد. هزاران نفر که سعد حریری و ولید جنبلات رهبران اکثریت پارلمانی لبنان پیشاپیش آنها حرکت می‌کردند، جنازه‌ها را از مسجدی در جنوب شرق بیروت تا گورستان همراهی کردند. بسیاری از عزاداران شعارهای ضد سوری می‌دادند. به درخواست فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان، وزیران امور خارجه کشورهای عرب در جلسه فردا جمعه در قاهره موضوع ترور ولید ایدو را به بحث می‌گذارند. در پایان اجلاس 4 روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، محمد البرادعی مدیر کل آژانس از ایران خواست تا به عنوان گامی در جهت اعتمادسازی و شفافیت برنامه‌های هسته‌ایش، ساخت و نصب سنتریفیوژهای بیشتر را در تأسیسات نطنز متوقف کند. آقای البرادعی گفت این کار راه را برای مذاکرات آینده می‌گشاید. مدیر کل آژانس افزود وضعیت کنونی میان ایران و شورای امنیت سازمان ملل به سوی تقابل می‌رود، اما توسل به جنگ علیه ایران دیوانگی است. آقای برادعی همچنین گفت که ایران بر توانایی خود در دستیابی به فناوری غنی‌سازی اورانیوم می‌افزاید، اما هنوز شواهدی وجود ندارد که ثابت کند این کشور بر همه مشکلات فنی فائق آمده است. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در ادامه نشست شورای حکام آژانس مواضع جمهوری اسلامی را تشریح کرد. آقای سلطانی گفت که ایران اکنون بر فناوری غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سوخت هسته‌ای مسلط شده است، اما برخی کشورها نمی‌خواهند این واقعیت را بپذیرند. وی افزود که تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی ایران تحت نظارت کامل آژانس بوده است و پرونده هسته‌ای ایران تنها باید در چهارچوب آژانس بررسی قرار گیرد. نماینده جمهوری اسلامی در آژانس همچنین گفت که تحریم‌های تازه علیه ایران موجب خواهد شد تا ایران از سطح همکاری‌های خود با آژانس باز هم بکاهد. محمد البرادعی دبیر کل آژانس در گزارش خود به شورای حکام گفته است که عدم همکاری شفاف ایران و پاسخ ندادن به ابهام‌های موجود درباره برنامه هسته‌ایش و همچنین نپیوستن آن به پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سبب شده است تا این آژانس نتواند تایید کند که ماهیت برنامه‌های هسته‌ای ایران صلح‌جویانه است.
متشکرم سعیده هاشمی، خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم با آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. یک روز پس از انفجار در حرم امامان 10 و 11 شیعیان در سامرا، در بغداد و سامرا حکومت نظامی برقرار شد. واکنش مقامات ایرانی به پیشنهاد روسیه مبنی بر استفاده آمریکا از جمهوری آذربایجان به عنوان پایگاه راداری برای استقرار سیستم دفاع موشکی. پیشنهاد ولادیمیر پوتین برای استفاده از پایگاه جمهوری آذربایجان همچنان در رسانه‌های روسیه بازتاب دارد. اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل آغاز شد. وزیر دفاع افغانستان گفت اظهارات مقامات آمریکایی درباره ارسال اسلحه از ایران به شبه نظامیان طالبان را رد کرد. گزارش‌های مطبوعات بین‌المللی از ابعاد جدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در عرصه اقتصاد جهانی. نگاهی به آخرین وضعیت دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر. گزارش ورزشی و گزارش‌های بیشتر، با ما بمانید. مقامات جمهوری اسلامی به پیشنهاد روسیه مبنی بر استفاده ی آمریکا از جمهوری آذربایجان به عنوان پایگاه راداری برای استقرار سیستم دفاع موشکی واکنش‌های منفی نشان دادند. وحید سپهری، تحلیلگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گزارشی می‌نویسد واکنش مقامات ایرانی نشانگر عدم اطمینان آنها به مسکو، متحد ظاهری تهران است که گاه حاضر است بر سر منافع ایران با ایالات متحده معامله کند. به نوشته ی این تحلیلگر، واکنش مقامات ایرانی همچنین نشانگر ناخوشنودی آنها از همسایه‌شان جمهوری آذربایجان است که تهران اکنون با احتیاط با این کشور برخورد می‌کند. حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون شورای امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را یک جوک علیه سیاست‌های بوش خواند و آن را غیر واقعی و غیر ممکن دانست. این عضو فراکسیون شورای امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت روسیه می‌داند که سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا به خاطر تهدید ایران نیست و این پیشنهاد ولادیمیر پوتین پیشنهادی است برای آشکار کردن آنچه حمیدرضا حاجی بابایی دور جدیدی از نظامی کردن جهانی خواند. اما مانند بسیاری از ناظران، حمیدرضا حاجی بابایی معتقد نیست که سپر دفاع موشکی به نفع جمهوری اسلامی ایران باشد. محمد نبی رودکی، معاون کمیسیون شورای امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز دو روز پیش گفت پیشنهاد روسیه میتواند مانع از استقرار سپر دفاع موشکی در جمهوری های چک و لهستان شود، اما در این حال میتواند معرف توافقی بین روسیه و ایالات متحده بر سر ایران باشد. همچنین حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون شورای امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در واکنشی به پیشنهاد ولادیمیر پوتین درباره استقرار رادار ضد موشکی آمریکا در خاک جمهوری آذربایجان گفت دید روسیه درباره ایران همیشه بر پایه معامله بوده است. وی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا روسیه را به فروختن ایران در توافق‌های مهم در گذشته متهم کرد و به رأی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بر سر پرونده هسته‌ای این کشور اشاره کرد. با این حال این نماینده مجلس گفت ایران ماورای آن است که روسیه بتواند معامله‌ای درباره آن انجام دهد. به گفته وی معاملات و داد و ستد ایران با اروپا نشان داده است که این کشور تهدیدی برای اروپا محسوب نمی شود. رضا طلایی نیک، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت روسیه ممکن است به شدت نگران امنیت کشورش باشد، اما پیشنهاد پوتین مبنی بر استفاده از پایگاه جمهوری آذربایجان برای استقرار سپر دفاع موشکی به دنبال تاکتیک‌های گذشته وی است و به دلیل آن است که روسیه تمایل دارد هم از غرب و هم از ایران امتیاز بگیرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت ایران باید به شدت به این پیشنهاد واکنش نشان دهد و پاسخی مناسب به استقرار هر گونه پایگاه اطلاعاتی یا نظامی در نزدیکی مرزهایش بدهد. این در حالی است که علی احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان را فاقد محبوبیت خواند و او را متهم به این کرد که به دنبال جلب حمایت قدرت‌های بزرگ است. علی احمدی همچنین گفت ایران نباید در برابر پیشنهاد رئیس جمهوری روسیه و پاسخ مثبت رئیس جمهوری آذربایجان ساکت بنشیند. به گزارش روزنامه دولتی ایران، حسن عباسی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در اظهار نظری درباره پیشنهاد ولادیمیر پوتین مبنی بر استفاده از پایگاه جمهوری آذربایجان برای استقرار سپر دفاع موشکی گفت: من نمی‌دانم چرا جمهوری آذربایجان از پیشنهادی استقبال کرده که به نفع کشورهای منطقه نیست. پیشتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، طرح استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در خاک اروپا را که دلیل آن مقابله با تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است، مایه شگفتی نامیده و اعلام کرده بود سخنان ولادیمیر پوتین مبنی بر اینکه موشک‌های ایران نه حال و نه آینده اروپا را هدف قرار خواهند داد، دفاع کرده بود. وی طرح استقرار سپر دفاع موشکی در خاک اروپا را برای مقابله با تهدیدهای ایران جوک سال خواند و در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تاکید کرد دلیلی وجود ندارد که ایران بزرگترین شریک تجاری خود یعنی اروپا را هدف قرار دهد. پیشنهاد استفاده از خاک جمهوری آذربایجان برای استقرار سپر دفاع موشکی پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین به آمریکا و کشورهای غربی هشدار داد اگر این سپر را در خاک اروپا مستقر کنند، روسیه اروپا را هدف قرار خواهد داد. آمریکا میگوید به منظور جلوگیری از تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی ایران قصد دارد در خاک اروپا سپر دفاع موشکی ایجاد کند.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مبنی بر استفاده مشترک روسیه و آمریکا از پایگاه راداری قبله در جمهوری آذربایجان همچنان واسطه گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی این کشور دارد. به عقیده اکثر تحلیلگران سیاسی در جمهوری آذربایجان، هدف اصلی آمریکا از اجرای طرح استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی نظارت بر فعالیت‌های موشکی روسیه است و به همین خاطر واشنگتن استفاده مشترک از رادار قبله را مطابق منافع خود نمی‌داند. پایگاه نظامی قبله که در سال 1984 میلادی توسط شوروی سابق در منطقه مرزی قبله جمهوری آذربایجان با روسیه در 326 کیلومتری شمال غرب باکو احداث شد، به سیستم‌های رادیویی حملات موشکی با برد 7000 کیلومتر مجهز است. جزئیات بیشتر را از مونیک حسروی، گزارشگر رادیو فردا در مسکو می‌شنوید.
صاحب نظران سیاسی جمهوری آذربایجان در جریان میزگردی که چهارشنبه شب توسط تلویزیون دولتی این کشور برگزار شد، نسبت به تحقق پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره استفاده مشترک با آمریکا از پایگاه رادار قبله در خاک جمهوری آذربایجان ابراز تردید کردند. رئیس حزب سبزهای جمهوری آذربایجان معتقد است آمریکا چنانچه در صدد نظارت بر ایران از منطقه قفقاز باشد، می تواند با استقرار سیستم های راداری در خاک گرجستان هم به خواست خود نایل شود. وی با اشاره به اینکه آمریکا نیازی به پایگاه قبله ندارد افسود، اکنون دو پایگاه رادار نسبتاً کوچکتر آمریکا در مناطق آستارا و خیزی جمهوری آذربایجان فعال است و این کشور قصد دارد یک پایگاه راداری دیگر را نیز در خزر به منظور نظارت بهتر به این دریا مستقر کند. روشن نوروزوغلی کارشناس سیاسی نیز استفاده مشترک آمریکا و روسیه از پایگاه قبله را بعید خواند و گفت پیشنهاد روسیه بیشتر یک بازی سیاسی است و آمریکا نیز علاقه‌ای به پذیرفتن آن ندارد. وی در این حال ابراز عقیده کرد که استفاده آمریکا از پایگاه قبله شرایطی برای حضور نظامی این کشور در جمهوری آذربایجان فراهم می‌کند و نیز موجب افزایش نگرانی‌های ایران در این زمینه می‌شود. و وفا قلی‌زاده مشاور سابق رئیس جمهور آذربایجان در امور بین‌المللی هم استفاده مشترک روسیه و آمریکا از پایگاه قبله را امکان ناپذیر دانست و گفت سرنوشت این پایگاه مانند برتری سیاسی و نظامی روسیه در منطقه قفقاز حل شده است. وی گفت در سال 2012 میلادی با اتمام مدت اجاره پایگاه قبله به روسیه توسط جمهوری آذربایجان این پایگاه از بین برده خواهد شد و پایگاه‌های جدید راداری و دفاع ضد موشکی در قالب طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در دور تا دور روسیه مستقر خواهد شد. مانیک حسروی، مسکو.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری در پیوند با طرح دفاع موشکی آمریکا در اروپا پی می‌گیریم. اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز و فردا در بروکسل برگزار می‌شود. محور اصلی مذاکرات این وزرا مسائل افغانستان، کوزوو و طرح دفاع موشکی آمریکا در اروپا است. شهران تبری گزارش می‌دهد.
یوب ده هوب شفر دبیر کل ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی در سخنان گشایش اجلاس 26 وزیر دفاع این پیمان گفت افغانستان در رأس ارجحیت‌های این سازمان قرار دارد و خواهان افزایش تلاش برای بازسازی این کشور شد.
افغانستان is our highest priority today. The Afghan people and government with the active help of the international community have made immense progress. What is now needed is to help create the circumstances where progress can be sustained.
امروز افغانستان بیشترین ارجحیت ها برای ما دارد. مردم و دولت افغانستان با تلاش فعالانه جامعه بین المللی توانستند به پیشرفت های چشمگیری دست یابند. آنچه اکنون مورد نیاز است کمک به ایجاد شرایطی است که در پرتو آن بتوان پیشرفت های به دست آمده را حفظ و تحکیم کرد. آقای دهوب شفر همچنین تاکید کرد که ناتو طرح دفاع موشکی خود را در کمال شفافیت برای روسیه و شرکای دیگر این پیمان روشن خواهد کرد. اما پیشنهاد روسیه را برای انتقال پایگاه‌های آمریکا از لهستان و جمهوری چک به آذربایجان رد کرد. این اولین باری است که ناتو طرح موشکی آمریکا را ضمیمه طرح پیشرفته خود برای در بر گرفتن 26 کشور عضوش کرده است، موضوعی که باعث برانگیخته شدن دولت روسیه و واکنش آن کشور شده. آقای دهوب شفر در سخنان خود در گشایش اجلاس ناتو گفت خواست ناتو به اصل امنیت مطلق و برابر اعضا و همچنین شفافیت با شرکا از جمله روسیه است. دولت آمریکا در ماه ژانویه اعلان کرد که قصد دارد 10 موشکیاب در لهستان و 1 پایگاه رادار در جمهوری چک مستقر کند و این پایگاه ها در سال 2013 شروع به کار خواهند کرد. این سپر دفاعی به منظور جلوگیری از احتمال حمله کشورهای مانند ایران است که کشورهای نافرمان خوانده می شوند. علت اینکه ناتو می خواهد این طرح آمریکا را ضمیمه طرح موشکی خود کند آن است که دفاع موشکی ناتو در حال حاضر به 4 کشور بلغارستان، رومانی، یونان و ترکیه پوشش دفاعی کامل نمی دهد. از آنجا که اصل اولیه این پیمان میگوید تمام کشورهای عضو ناتو باید به 1 میزان و بدون استثنا مورد حمایت قرار گیرند، ناتو موظف است از این کشورها حمایت کند. حال هزینه این کار بدون پیوستن به طرح آمریکا بسیار سنگین است، در حالی که با ضمیمه کردن دفاع موشکی آمریکا این کار با هزینه بسیار کمتری مقدور می شود. اما مذاکرات در این مورد می تواند منجر تنش با روسیه شود. در میان بگومگوهای اخیر بر سر این موضوع، پیشنهاد آقای پوتین به برقراری پایگاه مشترک رادار روسیه و آمریکا در آذربایجان باعث حیرت رئیس جمهور آمریکا شد. با این حال، مقامات دو کشور در حال بررسی این پیشنهاد هستند. مقامات ناتو هنوز درباره اینکه آیا پایگاه مشترک رادار در آذربایجان عملی است، تصمیم گیری نهایی نکردند، اما گمان می‌رود آن را نظر مناسبی ندانند، چرا که این پایگاه در نزدیکی ایران است و نمی‌تواند در ردیابی موشک‌های برد بلند مؤثر باشد.
گزارش شهران طبری را می‌شنیدیم. در همین حال و امروز در جریان اجلاس ناتو در بروکسل، وزیر دفاع افغانستان اظهارات مقام‌های آمریکایی را درباره ارسال اسلحه از سوی ایران به شبه نظامیان طالبان رد کرد. جزئیات بیشتر را از شیرین فامیلی می‌شنویم.
در حاشیه اجلاس ناتو در بروکسل، عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت است که ما روابط خوبی با ایران داشته ایم و معتقدیم که ثبات در افغانستان از علایق ایران به شمار می رود. آقای وردک در این حال گفت که شواهدی مبنی بر وجود سلاح‌های در دست طالبان در اختیار بوده است، ولی نمی توان آن را به دولت ایران ربط داد. به گفته ی وی ممکن است این سلاح‌ها از طرف القاعده، قاچاقچیان مواد مخدر و سایر منابع به دست شبه نظامیان طالبان رسیده باشد. روز چهارشنبه نیکولاس برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در پاریس اعلام کرد که تهران به صورت مستقیم برای گروه طالبان اسلحه ارسال می‌کند. وی همچنین از وجود شواهد انکارناپذیری سخن گفت که نشان می‌دهد دولت ایران در ارسال این سلاح‌ها به طالبان نقش دارد. آقای برنز در این زمینه اشاره کرد که نیروهای ناتو در افغانستان اخیراً از ورود یک محموله اسلحه سپاه پاسداران برای طالبان جلوگیری کرده است. وی افزود ایران و افغانستان مرزی بسیار طولانی دارند، ولی ایرانی‌ها باید بدانند که ما در آنجا حضور داریم و با صدور اسلحه به افغانستان مقابله می‌کنیم. آقای برنز گفت من فکر نمی کنم که تسلیحات ایرانی تأثیر چندانی بر جنگ در افغانستان داشته باشد، ولی ایران باید بداند چنین کاری غیر قانونی است و باید متوقف شود. نیکولاس برنز روز سه‌شنبه گذشته برای اولین بار ایران را متهم کرد که اسلحه در اختیار شورشیان طالبان می گذارد. آقای برنز گفت واقعا جای تعجب است که دولت ایران به شورشیان طالبان کمک می کند، چرا که ایرانی ها می گویند طالبان در سالهای 2001 و 2002 میلادی دشمن سرسخت ایران بودند. گرچه وزارت امور خارجه آمریکا بعد از سخنان نیکولاس برنز اظهارات وی را پس گرفت، ولی تأکید کرد که ایالات متحده شواهدی مبنی بر اینکه سلاح‌های از سوی ایران به دست طالبان رسیده است در اختیار دارد. جمهوری اسلامی نیز این ادعاها را رد کرده است.
گزارش شیرین فامیلی را می شنیدیم. اضافه میکنم اطلاعات بیشتر در این زمینه را میتوانید در وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com ملاحظه کنید. ساعت 18:49 دقیقه شنونده رادیو فردا هستید. تحریم های اقتصادی علیه ایران ابعاد جدیدی به خود گرفته است. در اقتصاد کنونی جدا کردن معاملات در شرکت های چند ملیتی کار ساده ای نیست و عواقب آن میتواند دامنگیر کشور و یا شرکت صاحب سرمایه شود. روزنامه های وال استریت جورنال و واشنگتن پست مقالاتی در شماره امروز پنجشنبه خود در این باره دارند که شهران طبری نگاهی دارد به این مقالات.
اخیراً تلاش‌های یک نماینده مجلس ایالتی آمریکا در اوهایو برای غیرقانونی کردن هر گونه سرمایه‌گذاری و معامله با ایران از سوی شرکت‌های چند ملیتی واکنش‌های ضد و نقیضی را به همراه آورده است. جاش مندل یک افسر نیروی دریایی آمریکا که 3 سال پیش به مدت 8 ماه در عراق خدمت کرد، اخیراً نماینده مردم اوهایو در مجلس ایالتی آمریکا شده و یکی از اهداف خود را مبارزه با برنامه هسته‌ای ایران اعلان کرده است. او چند هفته پس از مراسم سوگند خوردن خود در ماه مارس تلاش برای گذراندن قانونی را آغاز کرد که 5 صندوق بازنشستگان ایالت اوهایو را مجبور خواهد کرد سهامشان را از شرکت‌هایی که با ایران ارتباط دارند بیرون آورند. این صندوق‌ها 180 میلیارد دلار سرمایه دارند و در شرکت‌های بسیاری از جمله هوندای ژاپن سرمایه گذاری می‌کنند. در ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی هر شرکت، مؤسسه یا صنفی یک یا چند صندوق بازنشستگی دارد که پرداخت‌های کارمندان را جمع کرده در مؤسسات گوناگون تجاری و صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کند و سود این سرمایه‌گذاری‌ها بین سهامداران به صورت حقوق بازنشستگی آنها تقسیم می‌شود. آقای مندل نماینده 29 ساله مجلس ایالتی اوهایو که در عراق با تروریسم جنگیده میگوید دولت نباید پولی را که مردم با زحمت به دست آوردند در کشورهای مانند ایران که دشمن قسم خورده آمریکا هستند سرمایه گذاری کنند. این اقدام نماینده جوان مجلس اوهایو بحث داغی را در آمریکا دامن زده، مبنی بر اینکه نقش دولت‌های ایالتی در تعیین سیاست خارجی آمریکا و صندوق‌های بازنشستگی دولتی که در مجموع 1 تریلیون دارایی دارند چه باید باشد. دست کم در 14 مجلس ایالتی دیگر در سراسر آمریکا تلاش‌های مشابهی در مقابله با ایران در حال انجام است. برخی از قوانینی که این دولت‌های محلی گذرانده یا می‌خواهند بگذرانند، تمام شرکت‌هایی را که با ایران معاملات فعال دارند، هدف قرار می‌دهد. در حالی که برخی دیگر فقط شرکت‌های نفتی را مد نظر دارند. در این میان کنگره آمریکا نیز حمایت بی‌سابقه ای از این موضوع نشان می‌دهد، چرا که هر دو حزب کنگره در صدد افزایش فشار بر ایران هستند. ماه گذشته سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات و سناتور سم برامبک از حزب جمهوری خواه آمریکا که هر دو از نامزدهای ریاست جمهوری نیز هستند، طرحی را تقدیم کنگره کردند که از لایحه خروج سرمایه گذاری ایالت‌ها حمایت می‌کند و قوانین مربوط به خروج سرمایه گذاری را از تعقیب قانونی بعدی نیز مسئول می‌دارد. البته مجریان این قوانین در نظر خواهند داشت که خروج سرمایه گذاری ممکن است 1-2 سال به طول انجامد. جاری شدن این قوانین عواقب عظیمی برای صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت. گردانندگان این صندوق‌ها با این کار موافق نیستند و می‌گویند خرید و فروش و سرمایه‌گذاری با مقاصد سیاسی مسئولیت ما را نسبت به سهامداران نادیده می‌گیرد و می‌تواند زمینه‌ای باشد برای گذراندن قوانین مشابه علیه چین و سایر کشورها. سخنگوی یکی از صندوق‌های بازنشستگی اوهایو که 75 میلیارد دلار سرمایه معلم‌ها را در دست دارد می‌گوید به سختی مخالف لایحه مندل است و می‌افزاید هیچ کس با تروریسم موافق نیست، اما هر چقدر هم دلیل ما قانع کننده و عالی باشد نباید بگذاریم از صندوق‌های بازنشستگی برای تعیین سیاست خارجی استفاده شود. دولت پرزیدنت بوش نیز با شدت با این قوانین مخالف است و معتقد است این موضوع میتواند تلاش‌های مهمتر برای منزوی کردن ایران را تحت شعاع قرار دهد. در این حال که مدت‌هاست شرکت‌های آمریکایی از معامله با ایران محرومند، بیش از 200 شرکت چند ملیتی در ایران فعالیت دارند و بسیاری از آنها تحریم‌های اقتصادی را سلاح مؤثری در جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران نمی‌دانند. لایحه جاش مندل نماینده مجلس اوهایو همچنین با مخالفت صندوق‌های بازنشستگی این ایالت روبرو شده که می‌گویند با گذراندن این لایحه مجبور خواهند شد سهام خود را از 170 شرکت چند ملیتی بیرون آورند و این کار هزینه معادل 9 میلیارد دلار خواهد داشت که تنها هزینه اداری خروج سرمایه 60 میلیون دلار خواهد بود. با این حال لوایح مشابه در ایالات دیگر آمریکا با مخالفت کمتری روبرو شده است. مثلا در فلوریدا لایحه خروج سرمایه‌گذاری از ایران هفته پیش از مجلس ایالتی گذشت و صندوق‌های بازنشستگی این ایالت مخالفت چندانی با آن نشان ندادند.
شهران طبری نگاهی داشت به مقالات روزنامه‌های وال استریت ژورنال و واشنگتن پست درباره ابعاد جدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی ساعت 10 شب درود بر شما
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها
گزارش‌های خبری متنوع
تازه‌های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی
www.radiofarda.com
ساعت 18:55 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به دنبال ادامه بازداشت 8 دانشجوی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، تشکل دانشجوی دفتر تحکیم وحدت در مورد وضعیت این دانشجویان ابراز نگرانی کرده است. دبیر این تشکیلات در گفتگو با رادیو فردا میگوید اخبار نگران کننده ای از دانشجویان بازداشتی امیرکبیر به گوش میرسد. جزئیات بیشتر را از سعیده هاشمی میشنویم.
8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران به دنبال چاپ و انتشار 4 نشریه دانشجویی در اردیبهشت ماه گذشته بازداشت شدند. این 4 نشریه به گفته مقامات قضایی و مدیریت دانشگاه امیرکبیر حاوی مطالب توهین‌آمیز به مقامات جمهوری اسلامی و مقدسات دینی بوده است. گرچه مدیران مسئول این 4 نشریه که همکنون بازداشت هستند از همان روزهای نخستین چاپ این نشریات را تکذیب کردند و این نشریات را جعلی خواندند، به گفته محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت گزارش‌های تایید نشده ای از داخل زندان اوین به گوش می‌رسد، حاکی از اینکه این 8 دانشجو مسئولیت انتشار این 4 نشریه را قبول کردند.
آخرین خبری که ما داریم یکی که زمان جلسی در دانشگاه امیرکبیر تشکیل شده و اطلاعی که دادن این که دوستان ما ظاهرن اعتراف گرفتن، اگرچه مدعی شدن که اعتراف ها بدون از خشونت بوده و چنجه بوده، اما خواهجی که مسلم هست برای ما این که دوستان ما نشریات منتشر نکرده بودن، نشریات قطعاً جدید و اون چی که مطمئن هستیم اگر اعتراف گرفته شده باشه اعتراف ها قطعاً تحت فشار بوده، اما به هر حال اون چیزی که منتشر شده و اون چیزی که گزارش دادم در فصل دانشگاه این که دوستان ما تحت فشاری که بهشون وارد شده مجبور شدن که مسئولیت انتشار مطلب رو بپذیرن.
سخنگوی قوه قضاییه نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که رسیدگی به پرونده دانشجویان امیرکبیر رو به پایان است. برخی منابع خبری در مورد وضعیت سلامتی روحی و جسمی این دانشجویان بازداشت شده ابراز نگرانی کردند. مهدی عربشاهی دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در مورد سلامتی عباس حکیمزاده یکی از دانشجویان بازداشتی ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید وی از ناحیه ستون فقرات دچار بیماری است و چندی پیش عمل جراحی داشته است.
نگرانی بسیار زیادی در مورد نوع برخورد با ایشون در بین فعالین دانشجویی وجود داره و ما این رو اعلام می‌کنیم که انتظاری که داریم این هست که برخوردها با همه دانشجویان به طور عام و به طور خاص با ایشون درست و انسانی صورت بگیره و مسئولیت هر اتفاقی که برای سلامتی ایشون رخ بده مستقیما با کسانی هست که ایشون رو بازداشت کردن و این مسئله نیست که از طرف دانشجویان قابل چشم پوشی باشه.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه طی تذکر کتبی به محمد مهدی زاهدی وزیر علوم و غلام حسین محسنی اجایی وزیر اطلاعات خواستار توضیح درباره دلایل بازداشت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر شدند، در حالی که به گفته منابع رسمی طی یک ماه گذشته به دنبال انتشار 4 نشریه دانشجویی 8 دانشجو بازداشت
و 77 نفر دیگر به کمیته‌های انضباطی فراخوانده شدند، در تذکر فراکسیون اقلیت مجلس این نمایندگان خواهان پاسخگویی وزارت علوم و اطلاعات برای بازداشت 12 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و احضار 147 نفر از آنها به کمیته‌های انضباطی دانشگاه شدند. در همین حال طی هفته گذشته خانواده‌های دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر برای رسیدگی عادلانه به پرونده دانشجویان از رئیس قوه قضاییه کمک خواستند. این خانواده‌ها با تأکید بر اینکه فرزندانشان مرتکب گناهی نشدند و هنوز در هیچ دادگاه صالحه‌ای به اتهامات آنها رسیدگی نشده است، با اعلام اتهامات آنها توسط برخی مراجع قضایی مانند قاضی حداد معترض شده و آن را مغایر قانون اساسی دانستند.
گفتگوی سعیده هاشمی را میشنیدیم با دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت درباره آخرین وضعیت 8 دانشجوی بازداشتی دانشگاه امیرکبیر.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به گزارش‌های این بخش، سعیده هاشمی نگاهی دارد به چند خبر.
سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. خبرها را از ایران شروع می‌کنیم. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی به خبرگزاری‌ها گفته است که طرح موضوع صیغه یا ازدواج موقت در جامعه بدون توجه به زیرساخت‌های اجتماعی آن موجب آزردگی خاطر خانواده‌ها شد. وی به ایرنا گفت او این بحث را در یک جلسه تحقیقی و کارشناسی مطرح کرد و انتظار نداشت که به عموم جامعه تسری یابد. آقای پور محمدی افزود باید در فرصتی بهتر و فضایی آرامتر و با بررسی واکنش‌ها در جامعه طرح ازدواج موقت یا با مکانیزمی قابل ارائه مطرح شود. وزیر کشور جمهوری اسلامی اخیراً گفته بود که در شرایط فعلی امکان ازدواج به دلایل مختلف اجتماعی و اقتصادی برای همه جوانان وجود ندارد و اگر نتوان راه حلی برای رفع نیازهای جنسی جوانان ارائه کرد، باید منتظر تخلفات و تبعات فراگیر این مشکل بود. او اضافه کرده بود که ما نباید از ترویج ازدواج موقت جوانان در جامعه که حکم خداست پروا داشته باشیم. مراسم تشییع و تدوین ولید ایدو نماینده مجلس لبنان که دیروز در انفجار بمبی همراه فرزندش و 7 نفر دیگر کشته شدند، امروز در بیروت برگزار شد. هزاران نفر که سعد حریری و ولید جنبلات رهبران اکثریت پارلمانی لبنان پیشاپیش آنها حرکت می‌کردند، جنازه‌ها را از مسجدی در جنوب شرق بیروت تا گورستان همراهی کردند. بسیاری از عزاداران شعارهای ضد سوری می‌دادند. به درخواست فؤاد سینیوره، نخست وزیر لبنان، وزیران امور خارجه کشورهای عرب در جلسه فردا جمعه در قاهره موضوع ترور ولید ایدو را به بحث می‌گذارند. به دنبال درگیری‌های شدید حماس و فتح، سازمان آزادی بخش فلسطین به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی توصیه کرده است دولت ائتلافی را منحل کرده و حالت فوق‌العاده و برگزاری انتخابات زودرس را اعلام کند. قرار است محمود عباس در ساعات آینده تصمیم خود را اعلام کند. افراد مسلح حماس امروز پس از ساعت‌ها درگیری شدید با افراد فتح، ستاد امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی را در شهر غزه تصرف کرده و پرچم‌های سبز رنگ حماس را بر در و دیوار ساختمان نصب کردند. گزارش‌ها حاکی است که دست کم 14 نفر، اکثراً از افراد فتح، کشته و شماری زخمی شدند. در پایان اجلاس 4 روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، محمد البرادعی مدیر کل آژانس از ایران خواست تا به عنوان گامی در جهت اعتمادسازی و شفافیت برنامه‌های هسته‌ای‌اش، ساخت و نصب سنتریفیوژهای بیشتر را در تأسیسات نطنز متوقف کند. آقای البرادعی گفت این کار راه را برای مذاکرات می‌گشاید. مدیر کل آژانس افزود وضعیت کنونی میان ایران و شورای امنیت سازمان ملل به سوی تقابل می رود، اما توسل به جنگ علیه جمهوری اسلامی دیوانگی است.
با تشکر از سعیده هاشمی که خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند، اما نگاهی داریم به آنچه در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خواهیم شنید. به دنبال برقراری حکومت نظامی در بغداد و سامرا، امروز آرامش نسبی در این شهرها برقرار بود. آمریکا بار دیگر با امضای تفاهم‌نامه 30 میلیارد دلاری میان ایران و یک شرکت اتریشی مخالفت کرد. پیامدهای ناشی از طوفان گنو همچنان گریبانگیر ده ها هزار نفر در مناطق جنوبی ایران است. و دومین کنفرانس بین المللی دموکراسی و امنیت جهانی در استانبول آغاز شده است. گزارش ورزشی و گزارش های دیگر در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نیز با ما بمانید. یک روز پس از انفجار در حرم امامان دهم و یازدهم شیعیان در شهر سامرا، امروز پنجشنبه به مدد برقراری حکومت نظامی و مقررات منع رفت و آمد در سامرا و بغداد، آرامش نسبی در این دو شهر برپا بود تا اینکه بعد از ظهر امروز منطقه سبز بغداد هدف اصابت چند خمپاره قرار گرفت. نیما تمدان گزارش می‌دهد.
بیانیه پلیس عراق اعلام کرد در پی وقوع حادثه معاون نیروهای پلیس ملی عراق در شهر سامرا به همراه 12 تن دیگر بازداشت شدند. بنا به گزارش‌ها حرم امامان عسکری در شهر سامرا تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشته و در ساعت وقوع حادثه نیز این نیروهای ویژه محافظ در حال انجام وظایف خود در محل بودند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه در بازدید از محل حادثه به خبرنگاران گفت نیروهای محافظ حرم در انفجار نقش داشتند و باید با آنها برخورد شود. از 16 ماه پیش که برای نخستین بار حرم امامان عسکری در سامرا هدف بمبگذاری قرار گرفت و بخشی از گنبد طلایی آن تخریب شد، دولت عراق نیروهای پلیس ویژه‌ای را به عنوان مسئول حفاظت از این ساختمان تعیین کرد. از همین رو اکنون بسیاری از شهروندان سامرا متعجبند که چه کسانی روز چهارشنبه توانستند با ورود به محل به شدت حفاظت شده مسجد گلدسته های آن را منفجر کنند.
انفجار ساعت 9 صبح روی داد، زمانی که حرم تحت شدیدترین تدابیر امنیتی بود. نمیدونیم که گلدسته ها چگونه به فاصله 10 دقیقه از یکدیگر منفجر شدند. کماندوهای ویژه پلیس مسئولیت حفاظت از این بنا را به عهده داشتند. نمیدونیم چه کسی این کارو کرد و وقتی میپرسیم به ما میگن کار تروریست ها بوده.
در حالی که دولت عراق از ظهر روز چهارشنبه به قصد پیشگیری از حملات انتقام جویانه علیه سنی ها تا مدتی نامعین در شهرهای سامرا و بغداد مقررات حکومت نظامی وضع کرد، اما روز پنجشنبه امروز شماری از مساجد اهل تسنن هدف حمله قرار گرفتند و برخی از آنها به آتش کشیده شد. 16 ماه پیش که همین حرم امامان شیعه در شهر سامرا هدف بمبگذاری قرار گرفت، موج درگیری‌ها و انتقام‌جویی‌های فرقه‌ای در عراق به راه افتاد که حاصل آن ده‌ها هزار قربانی است. گرچه رهبران شیعه در عراق از جمله مرجع با نفوذ آیت الله علی سیستانی و روحانی تندرو مقتدا صدر پیروان و هواداران خود را به شکیبایی و سعه صدر در قبال این حادثه دعوت کردند، اما به نظر می رسد جرقه شعله درگیری های فرقه‌ای دیگری مشتعل شده است. مصطفی علانی، تحلیلگر سیاسی و مدیر برنامه مطالعات تروریسم و امنیت در یک مرکز مطالعاتی در شهر دبی به رادیو فردا می گوید این حادثه برای تشدید اختلافات فرقه‌ای بود.
مطمئناً این عملیات تازه اختلافات فرقه‌ای را در عراق عمیق‌تر خواهد کرد و اقدامات تلافی جویانه را تقویت می کند. و تلافی کردن و انتقام جویی حتما زنجیره از اقدامات انتقام جویانه متقابل را در پی خواهد داشت. بی تردید کسانی که این بمب‌گذاری را انجام دادند تنها یک دلیل و هدف داشتند، اینکه نشان دهند درگیری های فرقه‌ای مثل یک زنجیره تمام نشدنی ادامه خواهد یافت. یعنی زمانی که اختلافات فرقه‌ای در حال حل شدن بود، عاملان بمب‌گذاری یک بار دیگر به همه یادآوری کردند که به اعتقاد آنها جنگ فرقه‌ای باید ادامه یابد.
مقامات جمهوری اسلامی ایران در پی انفجار حرم امامان عسکری در شهر سامرا مسئولیت آن را به عهده نیروهای آمریکایی دانستند. همین اتهام از سوی مقتدا صدر، روحانی تندرو شیعه و ساکن عراق نیز ایراد شد. مقتدا صدر که پس از چند ماه زندگی پنهانی چند هفته پیش در تریبون نماز جمعه شهر نجف حاضر شد و حال به اعتقاد تحلیلگران در حال دست و پنجه نرم کردن با دولت نوری المالکی برای کسب قدرت بیشتر است. با این همه مصطفی علانی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که خود عراقی است، میگوید آمریکا هیچ نفعی از وقوع این انفجار نمیبرد و این اتهامات بی اساسند.
Actually, the United States will be blamed anyway because they are the power which occupying the country and the.
ایالات متحده به هر حال پس از وقوع چنین حوادثی مورد سرزنش و هدف اتهام قرار می گیرد، چون آمریکا در عراق حضور دارد و به نظر می رسد که همه چیز باید تحت کنترل آنها باشد. اما واقعیت این است که من فکر نمی کنم آمریکا از وقوع چنین حملات و حوادثی نفع ببرد. بنابراین اتهاماتی که ایرانی ها و یا مقتدا صدر بیان می کنند به نظر من بخشی از یک بازی سیاسی است، در حالی که ما می دانیم قطعا مسئول این حوادث گروه های خاصی مثل القاعده یا گروه‌های بنیادگرا هستند که از این انفجارها نفع می‌برند. نه، فکر نمی‌کنم که آمریکا از وقوع چنین حوادثی نفع ببرد.
روند اختلافات فرقه‌ای که از یک سال و نیم پیش بخش‌هایی از عراق را به حمام خون بدل کرد، تا یه چند هفته اخیر با وساطت سران برخی احزاب عراقی در حال رفع شدن بود. از جمله مقتدا صدر به سران برخی احزاب سنی پیام‌های صلح‌آمیز فرستاد و شماری از رهبران سنی عراق نیز اعلام کرده بودند که دیگر از اقدامات گروه‌های تندرو مانند شاخه‌های القاعده حمایت و پشتیبانی نمی‌کنند. حال به نظر می‌رسد به دنبال انفجارهای روز چهارشنبه در حرم امامان عسکری و اقدامات متقابل شیعیان علیه سنی‌ها، بار دیگر گروه‌های سنی عراقی جبهه‌ای واحد علیه احزاب شیعه تشکیل دهند. نشریه تحلیلی استراتفورد کامنتری روز پنجشنبه در مطلبی نوشت این حمله اخیر در شهر سامرا کار سنی‌های جهادگرا بود که اکنون بیش از هر وقت دیگر تلاش دارند روند مذاکرات میان بازیگران اصلی در عراق را مختل سازند. به اعتقاد تحلیلگر نشریه استراتفورد کامنتری، دو بازیگر اصلی و حساس در عراق امروز آمریکا و ایران هستند که چند هفته پیش در بغداد دور یک میز نشستند تا درباره باثبات‌سازی عراق تصمیم بگیرند. این تحلیل را با مصطفی علانی در دبی در میان گذاشتم.
It is possible actually. I mean this sort of attack designed to have a political impact.
این برداشت محتمل است، زیرا این گونه حملات برای تأثیرات سیاسیشان برنامه‌ریزی و طراحی می‌شوند. این گونه حملات مانند آنچه در حرم امام شیعیان شد، حملاتی نیستند که فقط به عنوان یک بمب‌گذاری بررسی شوند. مطمئناً گروه‌هایی که این بمب‌گذاری را انجام دادند در آرزوی تحقق نتایج سیاسی هستند و این نوع نتایج سیاسی مورد نظر آنها البته میتواند هر نوع روند سیاسی یا مذاکره سیاسی را از زیر ویران کند. ولی فکر نمی کنم که این حادثه تأثیری بر مذاکرات ایران و آمریکا داشته باشد. به نظر من تأثیر این بمب‌گذاری بر مذاکرات داخلی گروه های عراقی خواهد بود.
روز پنجشنبه در واکنش به انفجار حرم امامان شیعه، اعتراضاتی در شهرهای مختلف ایران و به دعوت امامان جمعه صورت گرفت که قرار است روز جمعه نیز ادامه یابد.
گزارش نیما تمدن را می شنیدیم. ساعت 19:12 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امضای تفاهم‌نامه 30 میلیارد دلاری میان ایران و یک شرکت بزرگ اتریشی در زمینه استخراج گاز طبیعی از میدان پارس جنوبی بار دیگر مخالفت آمریکا را به دنبال داشته است. نیکولاس برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، در آخرین اظهار نظر خود گفته است شرکت‌های بزرگ نفت و گاز اروپایی در صورت معامله با ایران باید از این پس خود را برای تحریم‌های شدید آمریکا آماده کنند. در همین حال وزیر امور دارایی و اقتصادی ایران با همتای اتریشی خود در شهر وین دیدار و گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان می‌شنویم.
در اول اردیبهشت ماه امسال تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و یک شرکت بزرگ اتریشی نفت و گاز با نام اختصاری OMV به امضا رسید که بر اساس آن این شرکت مجاز است سالانه 5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از میدان پارس جنوبی راهی اروپا کند. این موافقت نامه اگرچه هنوز به صورت قرارداد در نیامده، ولی با این وجود مخالفت آمریکا را در پی داشته است. پس از اعتراض شان مک‌کرمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و چند سیاستمدار سرشناس از جمله سفیر آمریکا در اتریش، حال نیکولاس برنز، معاون وزارت خارجه این کشور، به اظهار نظر در این باره پرداخته و گفته است شرکت‌های بزرگ نفت و گاز اروپایی اگر با ایران دست به معامله زنند، باید از این پس روی تحریم‌ها از سوی آمریکا حساب کنند. سخنگوی شرکت بزرگ نفت و گاز OMV توماس هوئمر، بدون آن که نسبت به این گفته برنز دست به واکنش زند، در مورد دیدار و گفتگوی سیاستمداران با این شرکت هم نظری ارائه نداده است. وزارت خارجه اتریش هم در مورد اظهارات برنز چیزی نگفته است. ولی خانم اورزولا پلاسنیک وزیر خارجه اتریش چندی پیش در پیوند با مخالفت‌های اولیه آمریکا نسبت به این تفاهم نامه گفته بود امضای این موافقت نامه ربطی به برنامه اتمی ایران ندارد و این اقدام را گامی در جهت تأمین انرژی اروپا و نیز کاهش وابستگی به گاز روسیه تلقی کرده بود. در همین حال امضای تفاهم نامه یاد شده در دیدار تازه داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با همتای اتریشیش مارتین بارتنشتاین هم در شهر وین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و وزیر ایرانی امضای این توافقنامه را به عنوان تحولی اساسی در مناسبات تهران وین ذکر کرد. وزیر اقتصاد اتریش اما در پایان این دیدار تاکید کرد که برنامه اتمی ایران سایه خود را بر مناسبات اقتصادی میان دو کشور انداخته است. روزنامه‌های اتریشی با اشاره به دیدار هیئت بلندپایه اقتصادی ایران از وین یادآور شدند که همینک حدود 650 شرکت اتریشی در ایران فعال است. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی از مناطق جنوبی ایران پی می‌گیریم. پیامدهای ناشی از طوفانی که از شنبه هفته گذشته به مدت 3 روز سواحل جنوبی ایران را درنوردید، همچنان گریبانگیر ده‌ها هزار نفر از ساکنان این نواحی است. پیامدهایی که به گفته ساکنان و ناظران محلی هر ساعت ممکن است شرایط عمومی را به وضعیت وخیم‌تری تبدیل کند. مهرداد سپهری گزارش می‌دهد.
در حالی که بیش از یک هفته از وقوع طوفان گنو در سواحل جنوب شرقی ایران می‌گذرد، ناظران حاضر در محل خبر از بروز یک فاجعه انسانی در این مناطق می‌دهند. بر اساس گزارش‌های محلی، رشد بیماری‌های عفونی و واگیردار، کمبود و حتی فقدان آب آشامیدنی سالم، نداشتن سرپناه مناسب و سرگردانی زنان و کودکان در گرمای بالای 40 درجه، قطع برق و کمبود دارو از جمله مهمترین عوامل این فاجعه در حال وقوع هستند. این در شرایطی است که مسئولان دولتی که در واکنش‌های اولیه پیامدهای این طوفان را در اندازه‌های یک بحران ملی اعلام کرده بودند، در مصاحبه‌های تازه خود خبر از کنترل کامل اوضاع می‌دهند. دیروز دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه‌ای به نحوه کمک‌رسانی نهادهای دولتی به طوفان زدگان اعتراض کرد. ساعتی پیش نیز جبهه مشارکت سیستان و بلوچستان در بیانیه خود بحران را همچنان دامنگیر مردم منطقه دانست. جبهه مشارکت در این اطلاعیه تأکید می‌کند که تا امروز حتی امکانات اولیه هم در اختیار بسیاری از مردم روستاها قرار نگرفته است. این بیانیه با رفع تکلیف خواندن اغلب کمک‌های دولتی به مردم طوفان زده از عدم اطلاع رسانی شفاف با هدف عادی نشان دادن اوضاع فاجعه بار از سوی دولت سخن می‌گوید. در تماس با خبرنگار مستقل محمود براهوی نژاد در سیستان و بلوچستان پرسیدم تعداد تلفات انسانی و پیامدهای این طوفان تا این لحظه در منطقه چه بوده است؟
تعداد کشته شدگان تا آخرین لحظه که من خبر گرفتم به طور رسمی اونچه که اعلام شده 24 نفر هست که 9 نفر در چابهار، 4 نفر نیکشهر، 6 نفر سرباز و 5 نفر در کنارک متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن. مشکلات فعلی مردم هم نیاز شدید مردم به آب آشامیدنی سالم هست، از این نظر به شدت در مضیقه هستن. ابتلا به اسهال و احتمال شیوع بیماری التهاب و وبا هم یکی از نگرانی‌های عمده مردم هستش تو منطقه سیلزده و به علت تخریب فاضلاب به دستشویی ها و آلودگی آب به فضولات دامی و همچنین روی تعفن حیوانات مرده در حاشیه رودخانه ها احتمال شیوع بیماری های روده‌ای و وباستان هم وجود داره.
درباره خسارات مادی به مردم چطور؟ از میزان این خسارات تا به حال برآورد دقیقی هم صورت گرفته؟
بیشتر خانه ها به طور کامل ویران شدن، برق و ارتباطات هم همچنان قطع هست. راه های روستایی بعضی ها بازگشایی شده اما اکثر راه های آنتنی از جاده اصلی به روستاها برای کمک رسانی باید باز بشن. این راه ها هنوز مسدود هستن و مردم خیلی با مشکل مواجهن. وجود مارهای سمی در منطقه هم که بعد از سیلاب اومدن بیرون مردم رو به شدت نگران و هراسان کرده. خسارات مالی بسیار زیاد و غیر قابل برآورد هست. برآوردهای رسمی بیش از 500 میلیارد تومان تا به حال اعلام شده. راه‌ها، باغ‌ها، مزارع، سایت‌های پرورش میوه و به طور خلاصه بگم کل زندگی مردم از بین رفته.
نقطه مرکزی بحران کجا بوده؟
مرکزیت اصلی بحران منطقه دشتیاری و منطقه کنارک و نیکشهر بودی.
درباره کیفیت و میزان امداد رسانی از سوی نهادهای رسمی، شما که در منطقه حضور دارین، این کمک ها رو چطور میبینین؟
تا اونجایی که من با منطقه تماس میگیرم، مردم به شدت کلایمند هستن که هیچ کمک یا امدادی به ما رسونده نمیشه. این نشون میده که میزان امداد رسانی و کمک های چه بهداشتی، چه غذایی و چه غیره بسیار محدود بوده، تا اونجایی که به چشم نمیاد حتی در خیلی جا.
آقای برایی نژاد، در حال حاضر ضروری ترین نیازهای مردم منطقه بیشتر شامل چه مواردیه؟
کمک هایی که در اولویت هست، آب آشامیدنی سالم. اولین مشکل مردم آب آشامیدنی سالم هست و بعدش غذا و مسئله اسکان و دارو.
به گفته ناظران محلی، با توجه به افزایش دمای هوا و سایر تغییرات فصلی در منطقه، نگرانی از گسترش بیش از پیش مشکلات و فجایع انسانی هر لحظه رنگ واقعی تری به خود می گیرد. مجموعه این نگرانی ها به معنی اضطراری بودن شرایط و نیاز به افزایش هرچه سریع تر کمک های دولتی و مردمی در کلیه نقاط طوفان زده جنوب شرقی ایران است.
گفتگوی مهرداد سپهری را میشنیدیم با محمود براهوی نژاد، روزنامه‌نگار مستقل. اضافه میکنم گزارش‌ها و اطلاعات بیشتر درباره طوفان گنو و پیامدهای آن را میتوانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com بخونید. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی از ترکیه در همسایگی ایران پی میگیریم. امروز پنجشنبه دومین کنفرانس دموکراسی و امنیت جهانی در استانبول آغاز شده است. در این کنفرانس بین‌المللی راه‌های مبارزه با تروریسم بدون خدشه‌دار کردن دموکراسی و آزادی‌های مدنی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. کنفرانس دموکراسی و امنیت جهانی می‌کوشد کشورهای جهان مبارزه‌ای مشترک و هماهنگ را با پدیده تروریسم انجام دهند و در این میان از روش‌هایی که به تضعیف دموکراسی و حقوق بشر بیانجامد پرهیز کنند. جزئیات بیشتر را از علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا می‌شنویم.
در دومین کنفرانس بین‌المللی دموکراسی و امنیت جهانی در استانبول، هیئت‌های نمایندگی 80 کشور جهان مشارکت دارند. در این کنفرانس بزرگ 10 وزیر کشور و معاونین آنها، 20 رئیس پلیس و مدیران سازمان امنیت و 900 آکادمیسیان و کارشناس دموکراسی و مسائل امنیتی مشارکت دارند. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، در این کنفرانس دو روزه شیوه های مبارزه با ترور پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 مورد نقد و بررسی قرار بگیرد. 11 سپتامبر و حمله تروریستی القاعده به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک که منجر به کشته شدن هزاران نفر شد، به مثابه روزی که تروریسم سیمای خود را به عنوان یک تهدید جهانی نمایان ساخت، لزوم مبارزه بین‌المللی و هماهنگ را علیه پدیده ترور در نقاط مختلف جهان نشان داد. از آن پس طرح‌های بین‌المللی زیادی برای از میان بردن ترور به مورد اجرا درآمده است. با این حال تروریست‌ها هنوز از میان نرفته و به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. اما از سوی دیگر مبارزه با ترور و تدابیری که با هدف جلوگیری از فعالیت تروریست‌ها انجام پذیرفته، دموکراسی و معیارهای حقوق بشر را به عنوان دستاوردهای جهان مترقی تضعیف کرده است. در کنفرانس دموکراسی و امنیت جهانی در استانبول، راه‌های جدید مبارزه با ترور بدون خدشه‌دار کردن دموکراسی، حقوق فردی شهروندان و آزادی‌های مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. رجب گلتکین، رئیس بخش خارجی پلیس ترکیه که جزو شرکت کنندگان این کنفرانس است، می‌گوید تلاش برای جلوگیری از بهره‌برداری عوامل تروریسم از تکنولوژی پیشرفته نباید حقوق و آزادی‌های مدنی را به خطر بیندازد.
Tek aktif unsur insandır bu organizasyonların içerisinde. Dolayısıyla kendini kaybetmeyen, insanları kendisini yenilemeli ki teknolojiyi de kullanaraktan bu suç ve suçluları önlemeye çalışmaz. Ama burada suç ve suçluları önlerken de yine insanın en tabii hakkı olan bu demokratik yani bireysel haklardan da vazgeçmemek lazım.
Yegane unsur faal der terör insan است. با وجود این نباید انسان‌ها را فراموش کرد. انسان‌ها باید به ترقی ادامه بدهند، باید مانع بهره‌برداری مجرمین از تکنولوژی شد، اما طبیعی است که اگر مانع این جرایم شویم، نباید از ابتدایی ترین حقوق انسانی و دموکراسی غافل باشیم. به نظر رجب گلتکین، در صورتی که دولت‌های جهان موضع متحد و هماهنگی درباره تروریسم داشته باشند، جرم ترور از میان می‌رود و جرم شناسی تروریسم لزوم اتخاذ طرحی بین‌المللی برای مبارزه با ترور را نمایان می‌سازد. رئیس بخش خارجی پلیس ترکیه می افزاید
artık suçların da rengi şekli değiştiği için bunlarla mücadelede de maalesef hep eski alışılagelen kalıplarla mücadele etmeye başlamıştır.
رویکرد ترور رنگ و شکل خود را تغییر داده است، اما متاسفانه مبارزه با ترور در قالب‌های کهنه و قدیمی باقی مانده است. تغییر نوع این مبارزه بسیار مهم است و در این کنفرانس برای این مسائل کار خواهیم کرد. آقای گلتکین در پایان تأکید کرد دیگر زمان آن به سر رسیده بگوییم ترور در کشور شما مسئله من نیست و به خود شما مربوط می شود. مبارزه با ترور باید جهانی و هماهنگ باشد. اولین کنفرانس بین‌المللی دموکراسی و امنیت جهانی در جوان سال 2005 در استانبول برگزار شد. این کنفرانس که به ابتکار دولت ترکیه و با حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا برگزار می‌شود، در تعیین جایگاه مبارزه با ترور و حفظ امنیت بدون ایجاد خلل در دموکراسی بسیار مهم ارزیابی شده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-4202-1241-13.
ساعت 19:25 در اینجا نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریدون شیبانی نگاهی دارد به چند خبره ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم ملی ده فوتبال ایران در رقابت‌های فوتبال منطقه غرب آسیا روز شنبه پس فردا با تیم ملی عراق در عمان پایتخت اردن پیکار خواهد کرد. این تیم بعد از یک روز اقامت در دبی امروز وارد عمان شد. پرویز مظلومی سرمربی تیم ملی به ایران به خبرگزاری ایرنا گفت هیچ شناختی از تیم ملی فوتبال عراق ندارد. ایران در گروه اول مسابقات فوتبال غرب آسیا با تیم‌های عراق و فلسطین هم گروه است. این رقابت‌ها از 26 خرداد تا 3 تیر در 2 گروه انجام خواهد شد. بر پایه این گزارش حسن رودباریان دروازه‌بان این تیم، محسن یوسفی و سپهر حیدری به دلیل مشکلات خروجی نتوانستند تیم را همراهی کنند. این مسئله کهنه در حالی است که فرمانده نیروی انتظامی چندی پیش دستور داده بود ورزشکاران اعزامی به مسابقه‌های بین‌المللی با مسئولیت او هیچ مشکلی برای خروج نداشته باشند. به گزارش امروز سایت فدراسیون بین‌المللی فوتبال، تیم سپاهان در روز 19 سپتامبر مسابقه رفت جام قهرمانان آسیا در برابر تیم کاواساکی از ژاپن را میزبان خواهد بود. به نوشته این سایت، کاواساکی خوش اقبال نبود که در قرعه به تیم سپاهان خورد و برای عبور از سد این تیم کاری مشکل پیش رو دارد. گروه بندی رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان در دو رده نوجوانان و جوانان انجام شد و در رده نوجوانان که مسابقاتش در 4 گروه 4 تیمی در مکزیک انجام می شود، تیم ملی نوجوانان ایران با تیم‌های کوبا، لهستان و پورتوریکو در گروه 4 قرار گرفت. در رده جوانان تیم ایران در گروه اول با تیم‌های مراکش، کوبا، ایتالیا، ژاپن و بلغارستان پیکار می کند. این مسابقه ها تیر ماه آینده در مراکش انجام خواهد شد. تیم فوتبال بوکا جونیورز آرژانتین در یک قدمی کسب 6 قهرمانی باشگاه‌های آمریکای جنوبی قرار گرفت. 4 شب در مسابقه رفت پایانی این جام با عنوان کوپا لیبرتادورز، بوکا جونیورز با برتری کامل بر تیم گرمیو از برزیل توانست 3-0 حریف را شکست دهد و امیدوارانه به مسابقه برگشت پای گذارد. مسابقه برگشت هفته آینده در ورزشگاه استادیو اولمپیکو در شهر پورتو آلگری برزیل انجام می شود. رودریگو پلاسیدو، خوان رومان ریکلمه و پابلو لدسما گلزنان بوکا جونیورز بودند. ریکلمه که در بازگشت از اسپانیا با گلزنیش به قهرمانی در آمریکای جنوبی نزدیک شده است، در پایان گفت هنوز کار تمام نشده
و 90 دقیقه دیگر باقی مانده. خبرگزاری اسوسییتد پرس از هوستون گزارش داد که در جام قهرمانی کشورهای آمریکای شمالی، مرکزی و دریای کارائیب موسوم به جام طلا، تیم ملی مکزیک با گل کارلوس سالسیدو 1-0 تیم ملی پاناما را شکست داد. پاناما با این شکست در مرحله یک چهارم پایانی با تیم ملی آمریکا پیکار می‌کند. در مسابقه دیگر دیشب تیم هندوراس با 4 گل کارلوس پاون 5-0 تیم کوبا را مغلوب کرد.
فریدون شیبانی نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. اما به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. قبل از پایان این مجله نگاهی داریم به چند خبر کوتاه. در پایان اجلاس 4 روزه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، محمد البرادعی مدیر کل آژانس از ایران خواست تا به عنوان گامی در جهت اعتماد سازی و شفافیت برنامه هسته‌ایش ساخت و نصب سانتریفوژهای بیشتر را در تأسیسات نطنز متوقف کند. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی اکنون بر فناوری غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سوخت هسته‌ای مسلط شده است. و سازمان آزادی بخش فلسطین به محمود عباس توصیه کرده است دولت ائتلافی را منحل و حالت فوق‌العاده اعلام کند. به پایان مجله شامگاهی امروز رسیدیم. من فرین آسمی و سایر همکارانم شب خوشی را برایتان آرزو می‌کنیم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد.